پیشکش بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی نیروهای مسلح عراق از حملات هوایی علیه مواضع داعش خبر داد. حدود 160 فعال سیاسی و اجتماعی نسبت به سلامتی رضا شهابی، فعال کارگر زندانی، ابراز نگرانی کردند. تیم آرژانتین با نتیجه 2-1 بوسنی و هرزگوین را شکست داد. ژنرال قاسم عطا، سخنگوی نیروهای مسلح عراق، روز یکشنبه در نشستی خبری گفت نیروهای نظامی عراق پیشروی داعش را متوقف کرده و حملات هوایی ارتش منجر به مرگ ده‌ها تن از شورشیان شده است. همزمان دولت عراق برای جذب داوطلبان مقابله با داعش تشکیلاتی با عنوان سازمان بسیج مردمی برپا کرده است. از سوی دیگر روز یکشنبه تصاویری از اعدام صدها تن در تکریت مرکز استان صلاح الدین منتشر شد که گفته می شود مربوط به ماموران امنیتی عراق است که در این شهر به اسارت شورشیان داعش در آمده بودند. در خبری دیگر، علی شبخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گزارش برخی رسانه‌ها در مورد همکاری احتمالی ایران و آمریکا در بحران عراق را غیر واقعی خواند. حدود 160 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اعتصاب غذای دو هفته رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، در زندان رجایی شهر کرج نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کردند. آقای شهابی در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به زندان رجایی شهر اعتصاب غذا کرده و گفته است که دادستان تهران مسئول سلامتیش است. این فعال کارگری در خرداد سال 89 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. امضا کنندگان بیانیه ضمن درخواست از آقای شهابی برای پایان دادن به اعتصاب قضا، خواستار آزادی او، سایر فعالان کارگر و فعالان سیاسی زندانی شدند. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام جهانی برزیل، تیم آرژانتین با نتیجه 2-1 بوسنی و هرزگوین را شکست داد. همچنین روز یکشنبه تیم فرانسه با نتیجه 3-0 از سد تیم هندوراس گذشت. پیش از آن هم تیم سوئیس با نتیجه 2-1 اکوادور را شکست داده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از فیلترینگ و بستن دریچه‌های اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در میان جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی مسدود کردن دریچه‌های اطلاعات و ارتباطات را دارای نتیجه معکوس خواند و اضافه کرد که عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، هم روز جمعه در انتقادی مشابه شیوه برخورد سلبی با ماهواره را چاره‌ساز ندانسته بود. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، بار دیگر حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران را بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری عصر شنبه به مناسبت اولین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت در مورد افراد و حوادث سال 88 قضاوت نمی کند، اما حصر خانگی این دو نفر بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است و اگر این متهمان تخلفی انجام داده اند باید در دادگاه صالح محاکمه شوند و حرفشان را بزنند. آقای مطهری همچنین خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، حماس را به ربودن 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه غربی متهم کرد. آقای نتانیاهو درباره پیامدهای جدی این آدمربایی هشدار داد. 2 نوجوان 16 و 1 جوان 19 ساله اسرائیلی از پنجشنبه شب در کرانه غربی ناپدید شدند. این 3 نفر در یک مدرسه مذهبی در یکی از شهرک‌های یهودی در نزدیکی هبرون یا الخلیل بودند. ارتش اسرائیل برای یافتن این 3 نفر به جستجوی خانه به خانه دست زده و در اطلاعیه‌ای از بازداشت حدود 80 مظنون فلسطینی خبر داده است. حماس به این اتهام واکنشی نشان نداده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیهای دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سقوط باشید که همکارم کیوان حسینی برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
الو الو اینجا تهران متعجب خائن خلاص نجاست
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 32، عملیات CIA.
در بخش پیشین شنیدیم که ایالات متحده در دوره زمامداری دوایت آیزنهاور به نقشه بریتانیا برای سرنگون کردن محمد مصدق پیوست. در این قسمت از جزئیات نقشه CIA برای سرنگون ساختن مصدق خواهیم گفت. مصدق در ماه‌های پایانی نخست وزیریش در عرصه سیاست داخلی ایران دشمنان زیادی داشت. او در این زمان نه تنها حمایت برخی از بنیانگذاران جبهه ملی را از دست داده بود، بلکه روحانی سرشناس پایتخت آیت الله ابوالقاسم کاشانی نیز رو در رویش ایستاده بود. اما سازماندهی این دشمنی‌های پراکنده برای به زیر کشیدن قهرمان جنبش ملی کردن نفت کار آسانی به نظر نمی‌رسید. مأموران CIA برای چنین مأموریت به ظاهر غیر ممکنی چه راهی را دنبال می‌کردند و اصولاً چقدر از جزئیات عملیات مخفیانه CIA علیه مصدق اطلاعات موثق در دست است؟ مالکوم برن مدیر تحقیقات آرشیو امنیت ملی آمریکا از جمله پژوهشگران است که در انتشار اسناد محرمانه CIA درباره وقایع 28 مرداد نقش داشته و درخواست‌های مکرر او و سازمانش موجب شد تا سال گذشته CIA برای نخستین بار در تاریخ دست داشتن در وقایع سال 32 را تایید کند. او در پاسخ به این سوال که امروز تا چه مقدار اطلاعات موثق درباره عملیات مخفی CIA وجود دارد میگوید:
من اعتقاد دارم که ما امروز اطلاعات خوبی داریم، به ویژه اگر با اقدامات مشابه CIA در دیگر نقاط جهان مقایسه کنیم می‌بینیم که اطلاعات زیادی در دست داریم. به طور مشخص اگر فعالیت‌های آمریکا را با باقی دولت‌ها مقایسه کنیم می‌بینیم که ایالات متحده و حتی خود سازمان CIA در نهایت اسناد بیشتری را در مقایسه با دیگر سازمان‌های اطلاعاتی جهان منتشر می‌کند. CIA این اسناد را به راحتی منتشر نمی کند و عموماً نتیجه فشار افکار عمومی است. اما به هر روی میزان قابل توجهی اطلاعات در این زمینه منتشر شده.
اشاره آقای برن به اسناد منتشر شده در سال گذشته و همچنین گزارش دونالد ویلبر از طراحان عملیات آژاکس و خاطرات کرمیت روزولت فرمانده این عملیات در ایران است. بر مبنای این منابع یروان آبراهامیان نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب میگوید که آمریکایی‌ها در نخستین گام باید یک نظامی ایرانی را برای فرماندهی کودتا انتخاب می‌کردند. در این زمان فضل‌الله زاهدی هرچند که لباس نظامی را از تن به در آورده بود و سناتور مجلس منحل شده سنا محسوب می‌شد، اما یکی از منتقدین سرسخت مصدق نیز بود و در محافل سیاسی تهران کم نبودند کسانی که معتقد بودند او عزمش را جزم کرده که نخست وزیر شود. به گفته ابراهامیان، زاهدی از میان 4 نامزد اصلی که در بررسی‌های آمریکایی‌ها برای فرماندهی کودتا مناسب به نظر می‌رسیدند، به عنوان فرمانده کودتا و نخست وزیر بعدی انتخاب شد. گام بعدی ساختار این کودتا بود که موجب شد بار دیگر پای بریتانیایی‌ها به ماجرا باز شود. ابراهامیان می‌گوید:
آنها باید ساختار کودتا را برنامه‌ریزی می‌کردند. آمریکا در این مقطع CIA را در ایران داشت که به ماموران خودش محدود نمی‌شد و ایرانی‌هایی هم بودند که برایشان کار می‌کردند. آنها این افراد را به شبکه‌ای که بریتانیایی‌ها داشتند وصل کردند و از اواخر سال 1952 تحریزی برای کودتا را آغاز کردند. آنها باید افسران تانک را در پادگان تهران به خدمت می گرفتند و با استخدام این افراد در زمان کودتا دست کم 40 افسر تانک در اختیار CIA بود که حاضر بودند در حمایت از شاه به خیابان بیایند. هرچند که بخش نظامی مهمترین قسمت کودتا بود، اما این نقشه تنها به جنبه نظامی کودتا خلاصه نمی شد.
به گفته یروان آبراهامیان، بخش غیر نظامی عملیات CIA شامل اقداماتی بودند با هدف بی‌ثبات کردن دولت مصدق. اقداماتی مانند ترور و آدم ربایی که شاخص‌ترین آنها ربودن و قتل سرتیپ افشار توس، رئیس شهربانی مصدق بود. این مورخ ساکن نیویورک در تشریح دیگر اقدامات CIA برای تضعیف دولت مصدق میگوید:
یکی دیگر از جنبه‌های عملیات CIA انتشار مکرر مقالاتی بود که در آنها گفته می‌شد ایران در آستانه سقوط به دامان کمونیسم است و اگر اقدامی صورت نگیرد وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد. حتی این موضوع مطرح بود که با جعل اسکناس تورم شدید ایجاد کنند. تاکتیک‌های دیگری هم به کار گرفتند، از جمله برخی اقوام را به ویژه بختیاری‌ها را مسلح کردند و یکی از افسران را برای آموزش راه‌های مخابراتی به واشنگتن فرستادند و این فرد وقتی برگشت می‌توانست فعالیت‌های افسران تانک‌ها را هماهنگ کند. خلاصه اینکه این یک اقدامی نبود که به شکل لحظه‌ای در مرداد 32 انجام بدهند، بلکه ماه‌ها برای کودتا زمین‌چینی کرده بودند.
و علاوه بر همه این اقدامات که به شکل کاملا حساب شده از سوی CIA و دوستان ایرانی بریتانیا به شکل کاملا مخفیانه انجام می شد، در عرصه بین المللی نیز دولت‌های آمریکا و بریتانیا به اقداماتی دست می زدند که عملا نتیجه جز تضعیف دولت مصدق نداشت. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، بخشی از این اقدامات را چنین شرح می دهد:
فعالیت‌های دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده رو در ماه‌های پایانی حکومت مصدق که منجر به 28 مرداد شد رو بعد تو چند جنبه جای صحبت کرد. اول از همه از جنبه اقتصادی که ایران در تحریم بود و نفت ایران فروخته نمی‌شد و حتی موارد خاصی مثل ایتالیا و ژاپن که خواستار نفت ایران بودند، دولت‌های بریتانیا و آمریکا، عمدتاً بریتانیا، دولت ژاپن و ایتالیا رو تهدید می‌کردن و شکایت بین‌المللی علیشون می‌کردن و حتی توقیف می‌کردن محمول‌های نفت ایران رو و تلاش می‌کردن که جلوشو بگیرن. بنابراین یه حالت انزوای اقتصادی ایران داشت و شرایط بحرانی کشور داشت. کشور دچار تورم بود و دچار یک مشکل اساسی ارزی بود و علی‌رغم انتشار قرضه‌های ملی و علی‌رغم اینکه گفته می‌شود کشور موازنه مالیش مثبت بود و بدهی نداشت، ولی کشور به شدت دچار مشکلات داخلی بود از نظر اقتصادی و این دوام این ماجرا متصور نبود و از نظر اقتصادی خیلی فشارش سنگین روی ایران بود و این خود مصدق و یارانش هم در خاطراتشون مکرر گفتن که وضع ناگواری بود که متصور نبود که بتونه ادامه پیدا کنه برای دراز مدت. دولت بریتانیا بعد از 9 اسفند وقتی تغییر میکنه و همزمان با اون دولت امریکا، در واقع یک کمپین بین المللی در بین کشورهای متحد خودشون ایجاد میکنن، به خصوص بین چرچیل و آیزنهاور رهبران جدید بریتانیا و امریکا، که نشون بدن مسئله ایران فقط مسئله نفت نیست و اگر ماجرای مصدق و نفت حل و فصل نشه در ایران، خطر نفوذ کمونیسم به ایران و رسیدن به آب‌های گرم جهان از طریق خلیج فارس، اون برنامه‌ای که همیشه راجع بهش صحبت میشه که روسا مورد علاقه‌شون هست، انجام میشه.
اما با تمام این فعالیت‌ها و اقداماتی که به نظر می‌رسید هر روز دولت مصدق را از روز قبل ضعیف‌تر می‌کند، کودتا علیه مصدق در ایران یک مخالف سرسخت داشت که می‌توانست سراسر این نقشه را فلج کند. محمد رضا شاه پهلوی، شاه جوانی که به شدت از سوی بریتانیا تحت فشار بود تا مصدق را کنار بزند و ماجرای نفت را به نفع بریتانیا حل و فصل کند. شاه نه تنها به شکل علنی با مصدق مخالفت نمی‌کرد، بلکه در خلوت هم به رغم اینکه به شدت با مصدق مخالف بود، دل خوشی از نقشه CIA نداشت. در قسمت بعدی سقوط خواهیم شنید که چگونه بریتانیا و آمریکا شاه را با خود همراه کردند و در جریان یک موقعیت کاملا استثنایی و البته سوال برانگیز، مقدمات وقایع 25 مرداد و صدور فرمان برکناری مصدق را پدید آوردند. میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 25 مرداد و ادامه مناقشه بر سر میزان دخالت این دو کشور در وقایع مرداد 32 را نیز در بخش‌های بعدی خواهیم شنید. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.